انتقادی هم از برنامه ها دارید، ما دریافت میکنیم و انشالله استفاده میکنیم از نظرهای شما. به ساعت 9 صبح رسیدیم، همکارانم آماده هستن تا مجله علمی روزانه رو تقدیم شما کنن. همراه با شما میشنویم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 17 آبان ماه سال 1402، 23 ربیع الثانی 1445 هجری قمری و 8 نوامبر 2023 میلادی. اینجا مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. روزانه رو بشنوید هر روز هفته بخیر از روزهای تعطیل ساعت 9 صبح که با شما از علم و پزشکی و فرهنگ و اقتصاد و دانش بنیان و کارآفرینی صحبت میکنه. من معصومه نوازنی امروز به همراه همکارانم، صدا برداز مهندس رضا شایانی، هماهنگی فاطمه مختارزاده و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد در خدمت شما هستیم. انشالله که ما رو همراهی می‌فرمایید. اما آنچه که امروز تقدیم شما خواهد شد، عوارض خواب ناکافی در کودکان، آموزش طب سنتی در رشته پزشکی عمومی، فراخوان جایزه ملی پژوهش‌های برتر %2 از هیئت علمی دانشگاه شاهرود در فهرست دانشمندان قرار گرفتن و محققان سمنانی حق بوعلی سینا رو از غربی ها گرفتند. اما دوست داریم که شما عزیزان شنونده هم همراه ما باشید، همونطور که دارید برنامه رو گوش میکنید به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. سوال امروز ما: سنگین ترین عضو بدن کدام است؟ شاید به ظاهر خیلی ساده باشه پاسخ، ولی انقدرام ساده نیست. لطفاً 30,000-35 رو به خاطر بسپرید. تکرار میکنم 30,000-35. منتظر پاسخاتون هستیم. حتی اگر پاسخو نمیدونین یه حاضری بزنید و اسمتون رو برای ما بنویسین که ما بدونیم شما شنونده برنامه ما هستید و سوال رو شنیدید. ۱۶۲ در اختیار شماست برای طرح نظرهای شما در مورد برنامه. و همینطور اگر از برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ما رو گوش میکنید، اونجا هم یه بخشی داره که به هر حال نظرتون رو بنویسید و حتی پاسخ سوال پیامکی امروز ما رو بگید که پرسیدم سنگین ترین عضو بدن کدام است؟ اولین موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم موضوعی هست که شاید خیلی از خانواده ها مبتلا به این موضوع باشند و باهاش به هر حال درگیرند و سرکله میزنن. عوارض خواب ناکافی در کودکان که مشکلات زیادی رو در پی خواهد داشت. ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای محمد مهدی تقدیری، رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان کودکان مفید و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر تقدیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه. به مجله علمی روزانه رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیوی خاص گفتگو.
متشکرم. خب آقای دکتر تقدیری، خواب یکی از عوامل مهم در به هر حال رشد کودکان هست. همیشه والدین به فرزندان میگن زود بخوابین، چون به هر حال هورمونای رشد میخوان کار بکنن برای شما. حتی قصه میگن واسه بچه‌ها راجع به این موضوع براشون، ولی خب گاهی وقتا بچه‌ها گوش نمیکنن یا اینکه نمیتونن بخوابن به موقع. در خدمتتون هستیم راجع به این موضوع از شما بشنویم.
خدمت شما عرض کنم در مورد خواب، در آینده نه چندان دور خیلی مسائل خاصی رو خواهیم شنید. از جهت علمی مرکز تنظیم خواب و بیداری تو اون قسمت هایپوتالاموس مغز هست. کیفیت خواب به طور کلی برای رشد و نمو کودکان خیلی مهمه، طوری که بهترین خواب 9 و 10 شب تا 2 و 3 بامداده که هورمون رشد به حد اکثر خودش میده.
بله.
کاهش خواب میتونه اثرات مخربی در رفتارهای هیجانی و عملکردهای ذهنی داشته باشه. یه خواب به هنگام و مؤثر بسیار فاکتور مهمیه در تکامل کودک و تندرستیش. خواب مناسب در تکامل کودک، از جمله تکامل زبانیش، بعدن تکامل علمی و سوادش، ارتباط کودک با والدین و ارتباط کودک با همقطاران خودش خیلی نقش موثری داره. فقدان خواب به طور کوتاه مدت اثر موقتی در رفتار داره و اثر مخرب آنچنانی نداره، اما اختلال خواب به طور مزمن، یه بچه‌ای که دائما کم خوابه، عوارض جدی در مراحل تکاملش داره و روی عملکرد فیزیولوژی سلول ها و عملکرد متابولیک مغز اثر گذاره و موجب اختلال ذهنی و رفتاری میشه. یعنی میگن استرس سلولی یا سلولار استرس و بعدن نورونال لاس، یعنی سلول های عصبی رو کارکردشون رو از رده خارج میکنه. به هر صورت اون چه خیلی در تکامل مغز مهمه این خوابه.
بله.
به ویژه اگه خواب به طور مزمن و این یه عادتی بشه، بسیار بسیار موجبات مشکلات فراوانی خواهد بود.
درسته. چون آقای دکتر تقدیری، این کم خوابی برای بعضی از حالا کودکان، نوزادان که معمولا البته میخوابن، برای کودکان آیا یک مشکل پزشکی هست یا اینکه مشکل در سبک زندگی خانواده هست که میان و این شکایت رو نزد پزشک میبرن والدین؟
این به اصطلاح مطالعات خاصی که شده، خواب در کودکان کمتر از 9 ساعت حالا در هر سنی متفاوته، ولی کمتر از 9 ساعت مشکل آفرینه. یعنی بیشترین هم عوارض هم مسائل اجتماعی مهمه، هم خود کمبود خواب یه سری عوارض و اثرات رو تو قسمت پیشانی یا فرونتال مغز میذاره، یعنی جلوسری میذاره که سبب کاهش حافظه میشه و سبب اضطراب و مسائل خلقی میشه.
درست.
منتها بعضی این موارد اختلال خواب به مسائل اجتماعی بر نمیخوره. یعنی مثلا یه بچه‌ای که اوتیسم داره، این عدم اتصالات اون نتورک ها و اون عدم اتصال سیستم های اتصالات عصبی باعث این میشه که این وضعیت خوابشان به هم بخوره. آمدن مثلا تو موش این یه اختلالاتی تو تالاموس ایجاد کردن و دیدن به شدت باعث کاهش عمر میشه.
بله.
اما یه سری موارد هستش که نه، دست ماست. محرومیت از خواب سبب ترس شبانه، کابوس شبانه و حتی شبگردی در خواب میشه.
بله.
و حتی عوارض بیشفعالی، اضطراب و افسردگی و اختلالات دو قطبی در محرومیت از خواب رو ایجاد میکنه. اما بله، اون مواردی که جلوگیری میکنه که این ای چیزی که مد نظر حضرت عالی است که میفرمایید که خب حالا چه کار کنن خانواده ها؟ خانواده ها خودشان الگو هن. یعنی والدین و پرستاران کودک در ایجاد خواب مناسب بسیار نقش دارن. یعنی اگر یه بچه سالم باشه، اینجا دیگه این خانواده است که ریخته به هم وضعیت بچه ره. کنترل وسایل الکترونیکی رول مهمی در خواب مناسب کودک داره. خب پدر مادری که دائما با موبایلشان بازی میکنن، با موبایلشان چت میکنن، با موبایلشان ارتباط میگیرن، به جای پرداختن به مسائل، خب ما که نمیدونیم منکر مدیا بشیم، ما که نمیدونیم منکر این فضای مجازی بشیم، اما چی؟ اما استفاده مناسب خیلی خیلی مهمه. یعنی واقعا پدر مادری که ما بررسی که کردیم، یک کار تحقیقاتی کردیم، بزرگترین مشکلی که بچه ها از موبایل استفاده میکنن و براشون اختلال خواب ایجاد میکنه، بعد از بررسی های چنگانهی که انجام دادیم متوجه شدیم که پدر مادر هم همین خلق و خوه دارن.
یعنی در واقع آقای دکتر، تا زمانی که به در مادر نشستن، حالا دارن یا تلویزیون نگاه میکنن یا فیلم نگاه میکنن یا در فضای مجازی هستن، کودک هم پا به پای پدر مادر نشسته. در صورتی که میشه یه برنامه ریزی صحیح کرد، حالا اگر پدر مادر کار دارن، با نت کار دارن، یه سری کارهای عقب افتاده دارن تا انجام بدن، حالا به هر حال خب میتونن یه برنامه ریزی صحیح داشته باشن. این خیلی فکر نمیکنم سخت باشه.
اصلا زیر 2 سال بچه‌ها نباید از تلویزیون استفاده کنن. یعنی تلویزیون باید براشان داستان بگن، پدر مادر باشان پارک بره، باشان بازی کنه که اون روند تکاملی خوب پیش بره.
بله. توصیه شما چیست آقای دکتر؟ ما خیلی بیش از این مساعده اوقات نشیم.
اولین گفتم که اختلال خواب باعث خیلی عوارض خاصی میشه. شبگردیش، کابوس شبانه، ترس شبانه. یکی که والدین همینجور که فرمودین مدیریت کنن زندگیشون، این از همه مسائل مهمتره.
درست.
کنترل کنن وسایل الکترونیکیه، خاموش کنن دستگاه ها رو در هنگام خواب، وای فای و اینا باید در هنگام خواب خاموش باشه، عدم استفاده از نور آبی.
بله.
استفاده در ساعات مناسب و مقرر از مدیا. از والدین باید چند تا چیز بپرسیم. آیا تلویزیون یا یه سیستم مثلا بازی بچه ها یا کامپیوتر در اتاق خواب بچه هاست که این مناسب نیست؟ اتاق خواب جای خوابه. به غیر از این موارد خاصی که موجب اختلال خواب بچه ها میشه، تعارضات خانوادگی، مسائل خانوادگی، مسائل تعارضات خانوادگی که خیلی خوب میشه جلوشی گرفت، آرامش خانواده و همه این موارد، اینا میشه یه خواب مناسبی رو برای بچه ها طراحی کرد.
بله.
من اگر یه فرصت کمی باشه، من این خیلی این مثال رو دوست دارم. ببینید وقتی آدم میره توی استادیومی، فعالیت مغز در هنگام بیداری شروعه. یعنی آدم وقتی که بریم توی استادیوم، همه دارن تشویق میکنن، اون حالت حالتیه که در حالت بیداریه. اما وقتی که داور سوت شروع بازی میده، فعالیت مغز در مثل فعال آرام میشه. فعالیت مغز در هنگام خواب آرام میشه.
بله.
یعنی در هنگام خوابه که استراحت مغز انجام میشه.
دقیقاً.
و ریکاوری‌های لازمه برای بچه انجام میشه. در نتیجه در هنگام بیداری مغز شروعه، در هنگام خواب در واقع ریکاوریه و در واقع مجددن روند خاص تکامل و اینا و یادگیری و دوری از اضطراب و
تجدید قوا میکنه در واقع مغز آی دکتر برای فعالیت های روزانه. متشکرم از شما، ممنونم که انقدر خوب راجع به این موضوع متذکر شدی، یادآوری شدی. بله.
تا 12 ماهگی باید بچه ها 12 تا 16 ساعت.
بله بله.
3 سالگی 10 تا 14 ساعت، 3 تا 5 سالگی 9 تا 13 ساعت و دیگه از 13 سالگی به بعد مثل بزرگسالا حداقل باید 9 تا 10 ساعت خواب داشته.
بسیار عالی. امیدواریم که خانواده‌ها بیشتر از این توجه داشته باشن به این نکته. به هر حال همه دوست دارن که فرزندانشون خوب و سالم رشد بکنن و جامعه ان شاء الله سالم در آینده داشته باشه. ممنونم از شما آقای دکتر محمد مهدی تقدیر، رئیس بخش مغز و اعصاب بیمارستان کودکان مفید و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در خصوص عوارض خواب ناکافی در کودکان با ایشون صحبت کردید. پاینده باشید آقای دکتر، خدا نگهدار. متشکرم. اینجا روزنه رادیو گفتگوست دوستان، ساعت 9:15 دقیقه است. سوال پیامکی که امروز مطرح کردیم برای شنونده هامون، سنگین تری عضو بدن کدام است؟ متشکریم از 0913-94-46 که درست گفتن، 0921-42-60 گفتن مغز، آقای بهارعلی مومیوی گفتن از روستای زرگران اولیا بخش درود لرستان همراه شما هستم، صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه مایید. عرض کنم آقای محمد رحمدل از مشهد به سر اشاره کردن، گفتن که سر سنگین ترینه و آقای سید حسن حسینی از مشهد مقدس به کبد اشاره کردن، گفتن کبد سنگین ترین عضو بدن. همچنان منتظر پیام های شما هستیم، بفرمایید که سنگین ترین عضو بدن کدام، حتی اگر که پاسخ رو نمیدونید اسمتون رو برای ما بنویسین و بگین که دارین برنامه رو گوش میکنید. متشکریم از همراهیتون. 30,000 10,35 فراموش نشه. همونطور که میدونید برنامه روزنه در حوزه‌های علم و پزشکی و اقتصاد و فرهنگ، دانش بنیان، کارآفرینی، رویدادها، همایش‌ها، کنگره‌ها، جدیدترین خبرها رو پیدا می‌کنه، با کارشناسان مربوطه صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم اطلاعات بروز رو در خدمت شما قرار بدیم. اما اگر که شما پیشنهادی دارید و فکر میکنید اگر که چنین بخشی که پیشنهاد شما هست در برنامه گنجانده بشه برنامه شنیدنی تر میشه، کیفیتش بهتر میشه، حتما اون موضوع رو با ما در میون بگذارید. 30,000 10,35 در اختیار شماست. اما موضوع دیگری که راجبش گفتگو داریم در خصوص فراخوان جایزه ملی پژوهش‌های برتر روابط عمومی فرهنگی بین‌المللی است. جناب آقای دکتر امیر حشمتی رئیس دبیرخانه جایزه ملی، ما الان در خدمتشون هستیم به شکل تلفنی و راجب این موضوع اطلاعات کامل رو از ایشون کسب می‌کنیم. آقای دکتر حشمتی سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من در خدمت شما هم.
خواهش میکنم این جایزه ملی پژوهش‌های برتر رو برای ما بفرمایید که چه پیشینه‌ای داره، از کجا کار خودش رو آغاز کرده که الان ما در این مرحله میخواییم راجبش صحبت بکنیم.
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، به منظور شناسایی آثار علمی تولید شده مرتبط با روابط فرهنگی بین المللی کشور و همچنین بهره‌گیری از نتایج پژوهشی و مطالعاتی که ما داریم در حوزه سیاست پژوهی دیپلماسی فرهنگی کشور و معرفی آثار برتر، نخستین دو سالانه جایزه ملی رو، جایزه ملی پژوهش‌های برتر روابط فرهنگی بین المللی رو داریم برگزار می‌کنیم در زمینه‌های تعلیف و ترجمه کتاب، تعلیف مقاله، پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی و گزارش سیاست.
در همه حوزه‌ها آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما که محورهای جایزه ملی 5 محور اصلی داره و 14 موضوع که من به 5 محور اصلی اشاره می‌کنم. آثاری که در قالب تعلیف یا ترجمه کتاب، تعلیف مقاله یا پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی و گزارش سیاستی منتشر شده یا ارائه شده به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی میتونه در این 5 محور قرار بگیره و ما رو ذیل موضوعات در جشنواره و در جایزه ملی شرکت بدیم. دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای جایزه است. ایرانی تباران و ایرانیان خارج از کشور دومین محور جایزه است. اقتصاد فرهنگ در عرصه بین‌الملل سومین محور جایزه. فناوری‌های نوین در روابط فرهنگی بین‌المللی چهارمین محور جایزه است و در نهایت دیپلماسی فرهنگی دوران گذار تاریخی و نظم نوین منطقه‌ای و جهانی پنجمین و آخرین محور جایزه است. البته ذیل محورها ما 14 موضوع رو تعریف کردیم که علاقمندان و داوطلبان میتونن با مراجعه به سامانه nas.icro.ir nas.icro.ir میتونن مراجعه کنن و جزئیات این جایزه ملی رو اونجا دریافت کنن و فضایی هم اونجا ایجاد شده برای شرکت پژوهشگران و علاقمندان به موضوعات فرهنگی بین‌المللی.
بله بسیار عالی. دوستان چقدر فرصت دارن برای ارائه آثار؟
بله سرکار خانم نوازنده، ما آثار دریافتی رو تا آخر آذر ماه یعنی 30 آذر ماه دریافت میکنیم. آثار دریافتی هم باید از تاریخ فروردین ماه 1399 تا 30 آذر ماه 1402 به زبانهای فارسی، عربی یا انگلیسی ارائه یا چاپ شده باشن.
درست.
و بازه زمانی ارسال آثار همونطور که عرض کردم 30 آذر ماه است و انشالله رویداد رو ما در اسفند ماه سال جاری برگزار میکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ممنونم بابت پاسخاتون آقای دکتر امیر حشمتی، رئیس دبیرخانه جایزه ملی. امیدوارم که با قدرت و همینطور به زیبایی برگزار بشه این مراسم و دریچه‌ای باشه برای تشویق هرچه بیشتر پژوهشگران، محققان و نخبگان. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خدا یارتون باشه.
خدا
نگهدار.
مجله علمی روزنه. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح
روزنه. مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف.
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
بله اینجا روزنه رادیو گفتگوه و اما بریم سراغ سوال پیامکی امروزمون. باز تکرار میکنم، سنگین ترین عضو بدن کدام است؟ و پاسخهای شما خیلی تشکر میکنم که پاسخ سوال امروزمون رو میفرمایید، اسمتون رو مینویسید. مهمتر از همه این که ما دوست داریم با شما آشنا بشیم. برخی از دوستان آشنا هست صداشون، ببخشید اسمشون، چون شنونده رادیو هستن و خیلی خوشحالیم که رادیو گفتگو رو هم گوش میکنن. آقای محمدرضا آبدینی از شهر جدید هشتگل به مغز اشاره کردن. آقای سیدعلی دفاعی از مشهد مقدس سر و عنوان کردن. 0915-3922 گفتن سنگین ترین عضو بدن سر هست. آقای علی سروری از مشهد مقدس، ایشون راننده تاکسی هستن، خدا قوت، نوشتین سنگین ترین عضو بدن موهای انسانه. آقای ناصر ساروقی از ارومیه به کبد اشاره کردن. خانم رقیه شیرازی هم از رشت گفتن فکر کنم سنگین ترین عضو بدن پا باشه. خب دوستان، تا الان این یکی هم بخونم. آقای یوسف گودرزی گفتند که الان در جاده ماهشهر اهواز هستم، به نظرم جواب کبده. تا الان بعضی که اشاره کردید هیچ کدوم درست نبوده. بیشتر فکر بکنید، حتی اگر نمیدونین پاسخ رو اشکال نداره، یه پیام به ما بدین، اسمتون رو بخونیم، دوست داریم با شما آشنا بشیم و بدونیم که دوستان عزیز شنونده ما شنونده فعال هستن. این برای ما خیلی اهمیت داره، شنونده خاموش نباشید. پس بفرمایید سنگین ترین عضو بدن کدام است؟ حالا انتهای برنامه پاسخو میگیم، توضیحات کاملا من عرض میکنم خدمت شما. ساعت چنده؟ ساعتاتون رو نگاه نکنید، ساعت 9:25 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا تهرانه. اما موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم این موضوع است. به آموزش طب سنتی در رشته پزشکی عمومی توجه خاص قرار بشه. ارتباط تلفنیمون برقرار با آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر قناعتی سلام، صبح شما بخیر باشه. به رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام گرامی خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش
میکنم.
متشکرم. آقای دکتر قناعتی، ما خبری از شما خواندیم و به هر حال صحبت‌های خیلی جالبی که شما اشاره فرمودید که به آموزش طب سنتی در رشته پزشکی عمومی توجه خاص دارید. خب حالا از این توجه خاص برای شنونده‌های ما بفرمایید که این توجه خاص چگونه قرار باید باشه و چگونه عرضه بشه به مردم و خدمات ارائه بکنه. بفرمایید.
ببینید، بعضی سوال دارن که طب سنتی ارزش داره یا نداره، اصلا به قول معروف قابل اعتماد است یا نه.
بله،
همین که هزاران سال مردمی یک موضوع رو اهمیت میدن نشون میده که مهمه. یعنی نگاه کنید، نه فقط در ایران، در چین، در استرالیا الان 70% از حضورتون مردم بالای 75% مردم استرالیا به اعتماد به طب سنتی دارن. در چین با دیدی که من هفته پیش داشتم، فقط 50,000 دانشجوی طب سنتی در چین وجود داره و از حضورتون درآمد ارزی بالای 7-8 میلیارد دلار در زمینه دارای طب سنتی داره. ایران میدونه که بعد از چین و هند سومین کشور دنیا علاوه بر تنوع گیاهان دارویی ما 8000 گونه گیاهی در کشور داریم که 2000 گونه گیاهی ما گیاهان دارویی هست و از قدیم جا افتاده و مردم هم میدونن و ازش استفاده میکنن و بالاخره بعضی بچه‌ای که طب مدرن میخونن نباید این حالت برایشون پیش بیاد که حالا چون طب مدرن اون خصوصیت خوب خودشو داره ما این رو به طور کلی کنار بذاریم. الان طب سنتی جزء به قول معروف کارهایی شده که الان ما در دانشگاه فرسون چریتی برلین که بازدید داشتیم 70% مردم اونجا برآوردی دارن از طب بینابینی یا طب سنتی آموزش استفاده کنن. اما نکته ای که هست، باید این سازماندهی بشه، علمی بشه، بروز بشه. این درسته، یعنی که دیگه اون روش عطاری قدیم مطلق جواب نمیده و ممکنه خطرناک باشه، برای اینکه وقتی ما میتونیم تلفیقی از طب سنتی و طب مدرن و سطح طب مکمل داشته باشیم، وقت باید ما میتونیم کارهایی بکنیم که مدرن هم علم روز دنیا درش لحاظ شده، هم روش های علمی مثل کلینیکال ترایال ها یا بررسی های اینچنینی درش انجام بشه، همین که از مزایای اون استفاده کنیم. یکی از مهمترین مزایای طب سنتی اینه که ارزانه، فوق العاده ارزانه و هزینه های سرسام‌آور نظام سلامت پایینی. نگران در همه دنیا چالش اصلی ما در طبابت از حضورتون هزینه های سلامت هست که فوق العاده بالاست و کمر هر سیستم مدیریتی رو میشکنه. بنابراین هر چی بتونیم ما از روش هایی که جواب میده و ارزون تر استفاده کنیم به نفع هستش. من در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر قناعتی، آیا طب سنتی میتونه در چهار جزء جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خدمت بکنه به مردم؟
صد درصد در همه زمینه ها برای خودش برنامه داره و ما انشالله این کار خواهیم کرد. در دانشگاه سیدنی، در دانشگاه تول، در چین، کشورها برند میان و از پزشکی که MD میشه اولا میتونه بره به تخصصی در ترادیشنال مدیسین یا طب سنتی درس بخونه که حالا هم باید اصلا طبای سنتی در دنیا وجود داره که هر کدومی سنز و پرسون بحث طب سوزنی که در چین وجود داره بسیار در کنترل درد در سرطان ها کمک میکنه و خیلی از مسائل دیگه و اولین پر بنابراین میشه تو برنامه آموزش